سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بنده رو به این جمع شریف پذیرفتید. فرمودن در محضر دوستانی هستیم که همه اهل قلم و تحقیق در حوزه مباحث فنی مهندسی و فیزیک و اینها هستن. من به نظرم آمد که تو همین حوزه‌ای که دوستان تلاش میفرمایند و یک رکن مهمی در عرصه تمدن سازی، چند نکته خدمتون تقدیم بکنم. نکته اول در باب ضرورت دینی و تمدنی برای راه انداختن مسابقه علمی در همه رشته‌های علمی و در همه سطوح علم هست. منتها تفاوتش با مسابقه و رقابت مادی مربوط میشه به هدف و روش این مسابقه و رقابت. چون یه دو قطبی ممکنه تو ذهن افراد تشکیل بشه که ما اگر بخوایم یک مسابقه و رقابت علمی داشته باشیم، عملاً ممکنه به سمت جاه طلبی، مباهات، تغییر دیگران، تخریب آثار علمی دیگران و تلاش برای بالا آمدن خودت بکنی. اگر مسابقه و رقابت علمی نباشه، نشاط و تکاپو و انگیزه‌ای برای کار نمیمونه. بنابراین ما مثل که باز اینجا هم مخیر و مضطر شدیم در واقع بین اینکه یک عقل جمعی و مسابقه فکری داشته باشیم و اهل دنیا باشیم، اهل خودمحوری، خودنمایی، یا اینکه عطایش و بلغایش ببخشیم با این تصور که اینم یه نوع جاه طلبی است. اصلا مسابقه و رقابت و جایزه و فلان نه، همه رو از خیرش بگذاریم و حتی اگر یک چیزی هم به ذهنمون میاد، یک نکتهی به ذهنمون میاد، او رو هم مخفی کنیم که ریا نشه. حل این دو امر متناقض نما و این پارادوکس در مفاهیم اسلامی خیلی واضح بیان شده. از یک طرف روایات بسیاری داریم، علاوه بر دعوتهای قرآنی روایات بسیاری داریم در دعوت به هم تضارب آرا و عقول و هم به مسابقه و رقابت، تشویق کسانی که بهتر میاندیشن، بهتر کار میکنن، خدمات بیشتری به جامعه ارائه میدن، تشویق هم مالی و هم معنوی. اصلا این مفهوم صله، جایزه های دینی که در وقف، در نذر، در مسائل مختلف وجود داشت و خود پیامبر و اهل بیت پیشگام بودن در این قضیه که به کسانی که یک فکر مفید برای حل یک مشکل اجتماعی، یک مشکل انسانی، مشکل اخلاقی، مشکل علمی و عملی و تمدنی تو جامعه ارائه میدن، به اینا باید احترام ویژه گذاشت، باید از تلاش اونها تقدیر کرد، حتی اگر اون تلاش شکست خورده، به نتیجه نرسیده. این تعبیر که در روایات ماست که متفکر حالا در عرصه‌های دینی و به شمول غیر دینی، هر کس تو هر عرصه ای مجتهد است، یعنی تلاش میکنه. چون این کلمه اجتهاد الان اصطلاح خاص شده در مورد فقط علوم دینی و الا در صدر اسلام کلمه اجتهاد عام بود، شامل هر نوع تلاش، هر نوع تلاش علمی و عملی میشد. اینکه می‌فرمودن للمجتهد، مجتهد هر کس که تلاش علمی و عملی تو یک مسیری برای خدمت به خلق در راه خدا برای خدا میکنه، این حتی اگر خطا کند یک پاداش دارد. للخاطئه اجر واحد، یعنی حتی اگر یک پروژه رو فعال شدی داری کار میکنی، چه این پروژه تو حوزه معارف الهی باشد، چه تو حوزه شناخت نیروها و امکانات و بسیج و فعالسازی امکانات عالم طبیعت و حل مشکلات مادی معیشتی، کشاورزی، صنعتی، مهندسی، پزشکی و و. اگر للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد، اگر پروژه درست پیش رفت، اون تحقیق تلاشت به یک نتیجه رسید، یک گرهی از گره های مادی و معنوی امت اسلام رو باز کرد، دو تا پاداش داره. یک پاداش به خاطر تلاشی که کردی، عرق ریزان روح و شبهایی که نخوابیدی، روزهایی که تلاش کردی، از تفریح، راحتی، خواب، عیاشی، صرف نظر کردی، نشستی تو اتاقت، تو حجره طلبگیت یا تو آزمایشگاهت، تو کارگاهت نشستی مطالعه کردی، فکر کردی، خواب و خوراک رو بر خودت حرام کردی، به روش متدیک و درست علمی تلاش کردی، اون تلاشت به جای خود محفوظ، ولو به نتیجه مادی ملموس یا به نتیجه اجتماعی محسوس نرسه، و حتی اگر خطا کرده باشی، اصلا 5 سال روی یک موضوعی مطالعه و آزمایش کردی، بعد دیدی اصلا تئوریت اشتباه بوده، بازم لهو اجر واحد، لهو اجر معجوره. اما اگر پروژت علاوه بر تلاشت یک خدمتی به خلق الله کرد، مشکل ترافیک، مشکل آلودگی هوا، محیط زیست، مشکل بروکراسی، مشکل شفافسازی درست نهادهای بانکی و مالی و اینا، یه راه حلی دادی برای که جلوی رشوه، اختلاس و سایر محرمات که به ضرر بشرن به لحاظ دنیوی و اخروی گرفت، یه راه حلی دادی که تونستن جلوی واردات قاچاق رو بگیرن، صادرات از واردات پیشی بگیرن، یه راه حلی دادی که مالیات ها عادلانه و عاقلانه شد، اینا تو حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی، چه راه حلی دادی، اعتیاد کنترل شد، محدود شد، آمار طلاق پایین بیاد، اینا بزرگترین عبادات. اگه به نتیجه رسیدی، 2 پاداش داری، یکی به خاطر اون خدمت اجتماعی که کردی، یکی به خاطر تلاشی که کردی. اگر پروژت درست از آب در نیامد، به هدف، به نتیجه نرسیدی، فرهنگ علمی اسلام اینه که باز هم تو پاداش داری، اون پاداشی که به خاطر تلاشت، تو تلاش کردی، تلاش خودتو کردی، تو معجوری. حتی اگر نظریت خطا بود، مجتهد دینی اگر تلاش علمیشو میکنه، اگر درست تلاش کنه، با سواد همه مقدمات علمی همه رعایت کنه، اگر فتواش درست از آب در اومد، واقعا حکم خدا بود، 2 تا پاداش داره، یکی چون تلاش و اجتهاد کرد، دوم برای که حکم خدا رو به مردم معرفی کرد. اگر پروژه اجتهاد به نتیجه نرسید، یه آقای استنباطی کرد، استنباطش خطاست، خودش هم نفهمید که خطاست، فکر میکنه این حکم خداست ولی حکم خدا نیست، در این حال بازم پاداش میبرد، هم خودش هم کسانی که از او تقلید میکنن، چون ملاک علمی بودنه، درست عمل کردنه، تو تلاش تو به روش درست باید انجام بدی. تو حوزه مهندسی فنی یه پروژه برداری که دیگه نتونن ما رو تحریم کنن، یعنی دیگه هیچ قطعه‌ای نباشد تو یک هیچ تکنولوژی، قطعه‌ای، کاری، چیزی نباشه تو حوزه صنعت، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه آبیاری، تو حوزه هوافضا و و و، هیچ چیزی نمونه، هیچ که باعث وابستگی این ملت به دشمنانش بشه. یعنی چرا تحریم اثر میگذاره؟ کجا تحریم اثر میگذاره؟ جایی که ما پروژه های کافی برای حل مشکلات خودمون اون همه جا نداشتیم، یا پروژه جدی گرفته نشد. 5 تا قطعه است، 10 تا قطعه است که نمیتونه بسازی، و چون این رو نمیتونه بسازی، از بسیاری از منافعش مردم تو، امت اسلام محروم میشن یا صدماتی بهشون میخوره، مثلا وابسته میشن به دشمنانشون، بیخ خیرته میگیرن. مثلا به هواپیما احتیاج داریم، چرا نباید بتونیم هواپیما بسازیم؟ چرا نتونیم هواپیمای مسافربری بسازیم که 30 و چند سال ما رو سر این قضیه هم تحقیر کنن، هم اذیت کنن؟ اینجا ساختن این شی، این صنعت که حقوق ملت رو تأمین کنه، عزت مردم رو، امت اسلام رو تأمین میکنه، وابستگیشو کم کنه به دشمن، آسیب پذیریشو کم کنه، تحریم پذیریشو، ضریب تحریم پذیریشو بیاره پایین، یا کمک کنه در حفظ جان مردم، حفظ مال مردم، حفظ آبروی مردم. اینا همه این پروژه ها، پروژه های فنی مهندسی و و و هست که در این حال همش عبادت، همش عبادت. هر تلاش علمی، هر پروژه‌ای، هر آزمایشگاه، هر کارگاه فنی که مشکلات امت اسلام را حل کند، کمک کنه به گسترش عدالت در جامعه، مثلا عدالت آموزشی، عدالت تو حوزه مسکن، عدالت و رفاه تو حوزه های بهداشت، عدالت در حوزه حمل و نقل و و و. یعنی اگر فرمان خداوند در قرآن این عدالت است، ان الله یأمر بالعدل، این فرمان جاودانه خداوند است برای بشر، فرمان به عدالت، اجرا عدالت واجب است. و فراتر از عدالت و الاحسان، ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، خداوند پیامش رو داده به ما، گفته من برای همیشه فرمان میدهم به عدالت و فراتر از عدالت به احسان، نیکی و خدمت به یکدیگر. خب حالا هر پروژه فنی مهندسی که کمک کنه به گسترش عدالت تو عرصه‌های مختلف، این پروژه اسلامیست، عبادت است. اگر هدف و انگیزه اون مهندس و اون مخترعش هم الهی باشه، علاوه بر اینکه یه خدمت اجتماعی است و اون فعل تو حسن فعلی داره، به خودت هم در آخرت و در ابدیتت کمک میکنه. اگر حسن فاعلی داری، یعنی اگر هدفت واقعا خدمت به خلق است، نه چیز دیگری، برای خدا داری کار میکنی. البته نه چیز دیگر هم نمیگم، برای اینکه ممکنه آدم دنبال منافع مشروع مادی او کارش هم باشه، اون مشکلی نداره، منافع حلاله. یا فرض بفرمایید خداوند فرمان میده در قرآن به منع میکند از فحشا و منکر و از غی و از باقی. محرمات چیان؟ باقی ستم، غی گمراهی و زلالت، فحشا فساد و منکراتی که هست. حالا اگر یک تکنولوژی تونستیم درست بکنیم، مثلا تو حوزه رسانه و ارتباطات، که منافع رسانه درش بیشتر تأمین بشه، صدمات رسانه مثل فضولی تو حریم خصوصی افراد، مثل اون رسانه هایی که به کمک گسترش فحشا در آمدن، اون خدماتش تأمین بشه، صدماتش کمتر بشه. این یک، این پروژه، این مطالعه، این اختراع، این صنعت یک عبادت، یک جهاد فی سبیل الله. این اولا پس نگاه اسلام به تمام علوم. بنابراین این تصور که علوم حوزوی علوم دینی هست، علوم دانشگاهی مثلا علوم طبیعی ریاضی علوم مثلا سکولارن، غلط است که علم به این معنا تقسیم بشود. حالا معانی دیگری هست، هر کدوم قابل بحث. رویکردهای سکولار در عرصه علم داریم، چون که در همه عرصه ها داریم. اما این تقسیم که علم دینی، علم سکولار، منظور علومه که فقط به آخرت و اینا کار دارن، دینی هن، به خدا و آخرت، علومی که مسائل دنیوی رو حل میکنن، اینا علوم دنیوی هن، سکولار هن. این تقسیم اسلامی نیست. ما در هیچ متن اصیل اسلامی تقسیم علم به دینی و غیر دینی به این معنا، به این معنا نداریم، خلافش رو داریم. مثلا فنی مهندسی به طبیعیات و ریاضیات و ایناش، اینا مسائل دینی نیست، نخه کاملا دینیست. اگر مبدع دینی، نگاه دینی تو حوزه جهانبینی دینی، طبیعت شناسی الهی و اسلامی باشد، که طبیعتش از ماوراء طبیعتش نباید تفکیک بشود، فیزیک و متافیزیک رابطش نباید قطع بشه، مبادی رو درست ببینیم، هدف درست باشد، انگیزه الهی باشد، همون کارگاه، مزرعه، آزمایشگاه، اینا همه میشه معبد، مسجد. وقتی که دانشمندی یا متفکری خم شده رو میز آزمایشگاه، این خم شدنش مثل رکوعه. خب این نگاه اسلامیست به مقوله علم و ابداع و اختراع. هر علمی، هر تحقیقی، هر پروژه‌ای در علوم اجتماعی انسانی، در علوم فنی، ریاضی، پزشکی و و و مدیریت، اینا کمک کنه که جامعه اسلام، امت اسلامی، بشریت بره به سمت عدالت، به سمت توحید، به سمت برادری و اخلاق و محبت، به سمت صلح، به سمت مبارزه با ظلم، به سمت بهداشت، به سمت گسترش آگاهی. این اون پروژه، اون تحقیق، اون محصول یک تلاشی است در جهت تمدن سازی اسلامی و یک عبادت است. پس حالا اون مشکلی که مسابقه و رقابت ایجاد میکنه تو حوزه‌های علمی، اینا اون رو چیکارش کنیم؟ هیچی. روایات متعدد داریم، من فقط یک شو عرض میکنم. فرمودن که دنبال علم باشید، جستجو و تحقیق بزرگترین عبادت است. اگر لازم شد، اگر این تعبیر هم خیلی چیز عجیبی ها، اینا رو دقت کنید، توی هزاره قبل، نه هزاره قبلش گفته شده که اصلا این نوع نگاه به علم و تکنولوژی و طبیعت توی حرفا نبود. می‌فرماد که دنبال علم و آگاهی برید، آگاهی مفید. مفید یعنی مشکلات دنیا و آخرت مردم رو حل کنه. ولو مجبور بشید در قعر باطلاق‌ها فرو برید. این توصیه اسلامی است. نترسید فرمود. برید به اعماق فضا، برید به اعماق اقیانوس‌ها. لازم شد برید به عمق باطلاق‌ها. لجه لجج. خطر حتی براتون داره، برید. شجاعت علمی میده. شجاعت کشف، شجاعت اختراع. می‌فرماد میتونید در آسمان‌ها نفوذ کنید؟ فانفذوا، مشروع حلال. برید، این قدرت رو بهتون دادیم که برید تو منظومه‌ها و کهکشان‌ها. برید. اصلا چقدر قرآن داره دعوت میکنه که دعوت به حضور در همه صحنه‌های علمی، حضور و مطالعه دقیق در همه موجودات و پدیده‌های طبیعی و فراطبیعی. منتها رو دو تا چیز تأکید میکنه. این جور جاهاست که تفاوت رویکرد دینی و غیر دینی، الهی و مادی در علم پیدا میشه. یک، میگه با جهانبینی درست، با چشم باز، با نگاه توحیدی به عالم طبیعت نظر کنید، نه با نگاه قشری مادی. نگید طبیعت این کارا رو کرد. طبیعت کیه؟ ما کسی به نام آقای طبیعت، خانم طبیعت نداریم. طبیعت یه اسمه، ما گذاشتیم این اسمو. حقیقتی به نام طبیعت وجود نداره. موجودات طبیعی هم تابع قوانین و سنت‌های الهی، هم سنت‌های مادی، دو تا چهار تا آب در 100 درجه میجوشد، کشش اشیا اینقدر، فلان فلز در فلان دما ذوب میشود، اینا هم سنت الهی است، هم سنت‌های فرامادی. هم این سنت که شما آب نمیره کنار شما رد شی، اگه راه بری میفتی تو آب غرق میشی، هم این سنت الهیست، هم این که در یک شرایط خاصی خداوند اراده میکنه این آب میره کنار و تو رد میشی. موسی از این آب عبور کرد، فرعون توی همین آب غرق شد. هر دو سنت الهیست، یکی سنت طبیعیشه، یکی سنت فراطبیعیشه. فرق فیزیکدان و مهندس و پزشک مسلمان با غیر مسلمان، الهی و غیر الهی، در اینه که یک تو حوزه جهانبینی الهی نگاه میکنه، حتی به قوانین مادی هم نگاه الهی داره، اینا هم سنت الله هست. دو، قوانین عالم رو محدود در قوانین مادی نمیبینه. سه، یعنی وقتی که رابطه علوم، علم و معلوم با مبدع و با غایت معلوم شد، سه، هدف غایت جهان چیست؟ غایت علم و عالم هم باید همو باشه. هدف دانشمند از دانش باید همو هدف این عالم باشه. نگاه آیه‌ای به موجودات طبیعی کردن، نه نگاه استقلالی مادی قشری. هر چیزی رو از دو بُعد نظر کن. دانشمند مسلمان اینجوریه. قوانین حرکت هم که میخونه از دو بُعد نگاه میکنه. بُعد مادی، سنت الله شماره 1. بُعد ماوراء مادی، سنت الله شماره 2. مبدأ خداست، غایت خداست. هدف منم به عنوان یک فیزیکدان، یک مهندس، یک ریاضیدان، هدف منم کشف این قوانین الهی عالمه و به خدمت گرفتن اونها در مسیر تکامل خودم و جامعه. این تفاوت مهندس مادی است و الهی. آیا مسابقه و رقابت و جایزه و این چیزها هست؟ حتما هست، حتما هست. اگه نباشه بی‌عدالتی اصلا. اگه با آدمایی که کار نمیکنن و اونایی که زیاد کار میکنن به یک اندازه یه نظر بشه، این بی‌عدالتی، ظلمه. باید به با او جایزه داد. اصلا تو روایت امامین فرموده که از چیزایی که باعث میشه سازمان یک اجتماع از هم بپاشه اینه که به همه به چشم مساوی نگاه کنن. بله، تو حقوق حد اقلی همه مساوی هن. اما اینکه یک کسی تنبله و یک کسی که عرق میریزه تلاش میکنه، کی گفته باید به دو تا مساوی نگاه کنه؟ اینجا مساوات ضد عدالت. فرمود باید اینو تشویق کنی و تحسین کنی، باید او رو توبیخ کنی، و الا او تنبلا، دزدا، مفقرا جری میشن، میگن ما عاقل‌تریم مسکه، چون ای که با ما فرق نداره، ای که داره درست کار میکنه با من که خراب کار میکنم، کار غلط کار میکنم، ما که هر دومون پیش این مدیران مساوی هستیم، پس بنده برای چی باید خودم رو تو مشکلات بندازم؟ حضرت امیر فرمود اونم که داره درست کار میکنه مأیوس میشه، میگه بنده که شب و روز بیدارم و اینقدر دقیق کار میکنم و حقوق مردم و حقوق حق الله و حق الناس و چیوچی این همه رعایت میکنم، با منم همینطور برخورد میکنن، همونقدر حقوق میدن که به این یارو. خب بس برای چی من خودم رو تو زحمت بندازم؟ تشویق، تنبیه. فرمود اگر کسی در راه علم جانش به خطر بیفته، هدفش اینا باشه که گفتم، دنبال علم کشته بشه، این شهیده. خیلی چیز عجیبی ها، چون در راه خدمت به خلق، در راه خدا، برای خدا کشته شده. فرمود برید، از خطر نترسید، عالم رو کشف کنید، مسابقه با بگذارید، چون تو این مسابقه هست که تئوری‌های مختلف، نظریات مختلف با هم تماس پیدا میکنن، تضارب آراء. این وسط این ارتباطات هست که فکرهای قوی متولد میشود. اصلا این تعبیر تولد، فکر متولد میشه، نظریه کی؟ وقتی که بحث باشه، مناظره باشه، نظریه و مقاله شما مورد بحث و نقد قرار بگیره. فرمود این احترام به توست، توهین به تو نیست. فرمود نقد شدن، باید نقد شدن رو ما یک احترام تلقی بکنیم، نه توهین. نقد کردن هم باید محترمانه باشد، نه روشی از توهین. منتها همه این رقابت، مسابقه، تشویق همه آری، اما ایاکم ان تطلبوه لخصال اربع. مراقب باشید تو هدف گذاری ها، تو این مسابقه ها و تلاش ها و جایزه ها، چهار چیز دوچار چهار تا بیماری نشید. یک، لتباهو به العلماء، بیماری فخر فروشی، پوز دادن، منانم، منمن کردن و خود بزرگ بینی احمقانه که دانشمندان دیگه، متفکران دیگه، همفکرا، همکارا، همکلاسیا، همرشته‌ای ها، اونا رو به اونا پوز بدیه. این بیماریه، این دیگه اخلاق علمی نیست. که من خیلی میفهمم، معنیش اینه که تو نمیفهمی. توهین نکنیم به شعور. فرمودن یک، تو این مسابقه ها مراقب باشیم توهین به شعور دیگران نکنیم. دو، او تمارو به سفها، با افراد سفیه و نادانی که توی رشته تخصص ندارن، با اینا هی دهن به دهن نگذاریم. با افرادی که ممکنه دانشمند باشن ها به لحاظ علمی، اما به لحاظ عقلی سفیهند. فرمود تمارو، یعنی با اینا هی به جدال و مجادله برخواستن. فرمودن هدف از مسابقات علمی نباید مجادله و جر و بحث و اینا باشه. هدف کشف حقیقته، هدف کشف حقیقته، کشف و حل مشکلات نظری و عملی است. هر جا فرمودن دیدید که توی رقابت ها داره کار میرسه به رفتارهای سفیهانه و هی دهن به دهن گذاشتن، که دنبال حقیقت نیستیم، دنبال این که با یه آدم میفهمه اون نادانه، چرا بحث میکنیم؟ این بحث که به کشف حقیقت منجر نمیشه. او ترا او به هی فل مجالس، یا توی جلسات و کنگره ها و سمینار ها و اینا شرکت کنیم و بری ریا. یعنی هدفت علم و حقیقت و خدمت به خلق نیست، هدفت کشف اونا نیست، هدفت هی خودته. ریاکار هدفش، ریاکار میگه حقیقت فدای من، من اصلا. فرمود اهدافتون اینا نباشه. او تصرفو بهی وجوه الناس الیکم للترعص، یا این علم رو و این نظریت و این کشفت رو ابزاری قرار بدی برای ریاست طلبی، ریاست بر مردم. تصرفو بهی وجوه الناس، یا کار کنم که همه به من نگاه کنن، تو همه مجلس ها صحبت من باشه، هر جا میرم منو به هم دیگه نشون بدن. برای چی؟ لترعص، برای که میخوای تو برتر از بقیه بشی و رئیسشون بشی. اینا دیگه بیماری است. مراقب باشید دنبال علم وقتی هستید دوچار این بیماری های روحی اخلاقی نشید. لذات در روایت اسلامی در قرآن میفرماد که اگر کسی دانشمندی دیدید که متواضع و مؤدب نیست، او حقیقتا عالم نیست، کلش پر یک سری الفاظ و محفوظاتی، او یک دانشمند، یک متفکر نیست. و از اون طرف راجع به همین مسئله کتابت، چون دوستان فرمودن نویسنده نشر میکنن، یکی از تأکیدات یادتون باشه این مقوله فرهنگ مکتوب مالی قرنهای اخیره، تازه تا همین قرنهای هم نباید گفت، مالی همین قرن اخیره، یعنی الان واقعا چند دهه یا یک قرن، یکی دو قرن بیشتر نیست که اهمیت مکتوب کردن فکر و نظر تا این حد دانسته شده. الان که شما دیگه وارد عرصه رسانه های جدید و ارتباطات و اینا شدید، دیگه میبینید که مدام فرهنگ مکتوب اهمیتش چقدر داره نشون میده. تو 2000 پیش، یعنی 1000 قبل، نه 1000 قبل، 1400 سال پیش، فرهنگ مکتوب در تمام عالم وجود نداشت جز در یک عده بسیار محدود در دسترس عده بسیار خاص. فرهنگ کلن فرهنگ شفاهی بود. یکی از دلایلی هم که کتاب‌های مقدس قبل از قرآن تحریف شدند، یکی از دلایلش هم همین بود. فرهنگ مکتوب با اسلام نهادینه شد، با تعالیم پیامبر نهادینه شد. اینکه قرآن اولین معجزه پیامبران بین همه پیامبران، اونی که معجزه اصلیش کتابش پیغمبر اسلامه، پیغمبر خاتمه. تو اون شرایط فرمان به این که هر چی به ذهنتون میرسه بنویسید، اونایی که اهل فکرن نگو حالا یادم میمونه، بنویسید و در منظر داوری دیگران قرار بدید. امام صادق علیه السلام فرمودن به عنوان نمونه، اکتب، هر چی به ذهنت میاد نظر در راجع به مسائل بنویس، قلمیش کن، یادداشت کن. و بث علمک فی اخوانک. بعد اصل دوم، مخفی نکن، نگو این نظریه من است، نگرش میدارم یه وقتی که فقط منافع من باشه، کاری موقعی پولی چیزی گیرم بیاد، فقط این نه. بث، منتشر کن. بث علمک فی اخوانک، علم تو بین همه منتشر کن، همه اینا برادران تو هستن. درست ببینید این رژیم های استکباری غرب چجوری هر چیزی هم به دست آوردن تو حوزه های علم و تکنولوژی و فلان، اینا رو تحریم میکنن، تحریم علمی، تحریم، حتی اگه یک جای خودش داره به یک نتیجه میرسه، مسائل هسته ای و نمیم چی و فلان، اینا جلوش رو میگیرن. درست برخلاف نگاه اسلامی که زکات علم رو واجب میدونه، میگه زکات قدرت خدمت به خلقه، زکات ثروت انفاق به خلقه، زکات علم در اختیار و در منظر استفاده خلق و دیگران قرار دادن علمته. علم امانت، قدرت امانت، ثروت امانت، نفوذ کلمه و شوکت امانت. اینجا به عنوان امانت نگاه میکنه بهش و میگه که زکات عبادت، نشر علم عبادت. تو یک نظریه، به یک نظریه رسیدی، بله باید به نام تو ثبت شه، این حق توست، این حق توست، نباید دزدی علمی رایج بشه. اما مخفی کردنش غلطه. یک، ثبت کن، ثبت کن، به ثبت بده، بنویس، تثبیتش کن، شفاف سازی کن. وقتی می نویسی نظریت شفاف میشه، میشه راجبش داوری کرد. و بث فی اخوانک، بث علمک فی اخوانک، این علم توست، درسته، این علم توست، تو تلاش کردی، باید این به رسمیت شناخته بشه. اما از اون طرف حقوق دیگران، دیگران برادران تو هستن. انتشار علم و آگاهی به عنوان یک عبادت. اگر دیدگاهاتون و نظرات و حرفاتون ننویسی، بعد میمیری، مردی، فاورث کتبک بنیک، اون وقت اون چی که نوشتی، این کتاب ها، اینا که نوشتی میمونه، به نسل بعد میرسه، به فرزندانت میرسه. فانه یاتی علی الناس زمان و هرج. امام صادق فرمودن همیشه اینجوری نیست که یک جوامع محدود، ارتباطات محدود و ما هم باشیم بین شما به عنوان معیار، اینجوری نیست. زمانه ای خواهد رسید که زمان هرج و مرج علمی معرفتیه، هر کی هر کیه، هر کسی هر چیزی دلش بخواد تو هر حوزه‌ای میگه و میشنوه. اونجا شما احتیاج دارید، لا یعنسون فیه الا بکتبهم، اونجا اون چیزی که آرامش و انس ایجاد میکنه کتاباست، آثار مکتوبه. یعنی کتاب نوشتن، مکتوب کردن، هم انتشارش، هم حفظ اصالتش و هم مسئولیت در هرج و مرج معرفتی که هر کسی به هر کسی هر چیزی رو نسبت نده. من فرصت دارم در حد چند دقیقه یک سندی رو عرض بکنم، یک صلوات بفرستید، اینم من بگم، اینم خیلی لازمه دانستنش برای شما، چون دارید تو رشته‌های ریاضی و فنی مهندسی کار میکنید و کتابایی توی حوزه‌ها نوشتید و می‌نویسید، یک خودآگاهی لازمه ما و شما داشته باشیم. این تاریخ علم، از جمله تاریخ مهندسی، تاریخ مکانیک، فیزیک، ریاضیات، جبر، اونی که تو کتابا نوشتن در تمام از قرن اواخر قرن 19 و اول قرن 20 اینا رو نوشتن، همه رو برمیگردونن به قرن 17 18 سه چهار تا کشور انگلیس، فرانسه، نمیدونم آلمان فلان اینا. این تاریخ به کلی جعلی و دروغه. مهندسی، فیزیک، ریاضیات، جبر، هندسه، انواع خاصی، سطوح خاص پیچیده‌ای از هندسه، از مثلثات، اینا همه یا ابداع و اختراعش محصول ریاضیدانان و فیزیکدانان و مهندسان مسلمان و اتفاقا اکثرا ایرانی، 60% ایرانی بوده است، یا یک چیز ابتدایی بود که اینا تبدیلش کردن به علوم پیچیده جدید. و اینا معمولا تو تاریخ علم اینا تحریف میشه، کتمان میشه، بعضیاشون یه چیزایی از قلمشون در میره، یک کمی یه جاهای انصاف به خرج میدن. من عرضمو خط میکنم با یکی از این سندا که براتون آوردم براتون بخونم که چگونه اعتراف میکنه که تمام پیشرفت‌های صنعتی و مهندسی که امروز در اختیار بشره، همه اینا رو پایه ابداعات و نظریات مهندسان و ریاضیدانان مسلمان ایستاده در دوران تمدن اسلامی، و بیش از 60% رو نظریات متفکران ایرانی، مسلمان ایرانی. راجع به اروپا و ریاضیات اسلامی، ایجاد و تحول جبر و اینکه اصلا رنسانس علمی در اروپا کلن رو ترجمه آثار متفکران اسلامی و غالبا ایرانی شکل گرفت. میگه حالا اینا که عرض میکنم دوستان، بعد کتابایی که توی حزز معرفی میکنم برن ملاحظه بفرماین. در حوزه مکانیک و اخترشناسی اولین گام‌های جدید در جهان علم توسط دانشمندان مسلمان اتفاق میفته. یه بخشی از ریاضیات عرض شود که و بخشی بسیار ابتدایی از مکانیک از چین و هند و ایران باستان و از یونان وجود داره قبل از تمدن اسلامی. اما اون چی که بعضی مورخین علم می‌نویسن و تمدن میگن، اون چی که بود با اون چی که شد به دست متفکران اسلامی مسلمان، مثل کلاس اول ابتدایی است، با تفاوت کلاس اول ابتدایی است با ریاضیات در حوزه فوق دکتری ریاضی وقتی کسی داره کار میکنه. اینقدر تفاوته. اسم هر دوش ریاضیه، میگید ریاضیات و فیزیک و جبر. جبر که اصلا قبل از تمدن اسلامی ایرانی اصلا نبود علمی به نام جبر. میگه ریاضیات و فیزیک قبل از اسلام و پس از اسلام، هر دوش اسمش ریاضی فیزیکه، مهندسیه، معماری، مکانیکه، اما این کجا و اون کجا؟ اینقدر تفاوت کرد که اصلا میتونی بگی که این دیگه اون علم نشد. گام‌های بزرگی که دگرگونی‌های بنیادی در دیدگاه‌ها ایجاد کرد. مورخ اروپایی میگه که ما این گام‌ها رو در قرن 18 و 19 برداشتیم و به دنیا گفتیم که این علوم از قرن 18 و 19 شروع شد. اینا تاریخ علم در اروپا است، نه تاریخ علم جهان. متأ ما تاریخ علم اروپا رو به اسم تاریخ علم جهان به همه دنیا غالب کردیم. تو دانشگاه‌هاشون، مدرسه‌هاشون همه همینا رو می‌نویسن. پدر علم نیوتن، کی فلان، پدر مکانیک، ریاضیات. اینا تاریخ علم اروپاش، ما اسم به اسم تاریخ علم جهان گفتیم. جوانان مسلمان در کشور اسلامی فکر میکنن تاریخ علم همینه، نمیفهمن که این تاریخ علم اونا قرنها قبل از تاریخ علم ماست. عبارت چون من عرض میکنم، میگه برای اینکه بدونیم پیشرفت ریاضیات رو چطور بشناسیم و علوم منشأ بر ریاضیات رو، باید برگردیم به عصر رنسانس و قبل از اون. تماس هایی که اروپاییان و مراکز علمی اسلامی از اسپانیا تا ایران تا بغداد داشتن. ریاضیات یونانی رو هم ما از مسلمان ها آموختیم، ترجمه شد. ما اصلا نمیدونیم چیزی به نام ریاضیات یونان، فلسفه یونان، ادبیات یونان و اینا، روم و اینا ما نمیدونیم. اینا رو همه از عربی ما ترجمه کردیم. یعنی مسلمان ها به ما گفتند اروپا و غرب گذشتش چی بوده، ما خودمون خبر نداشتیم که. اونا ما رو با تاریخ خودمون و با گذشته خودمون آشنا کردن. برعکس الان که شما میخواید هر جای بشناسید، باید برید از تألیفات و نوشته هایی که غربی ها توی قرن 19 و 20 نوشتن، خودتون رو از طریق اونا بشناسید. اونا آمدن اینجا به ما گفتن آقا فلان جا معدن دارید، اینجا نفته، اینجا فلانه، موقع عکسشه. میگه اگر نبود اصلا که کل تمدن سابق غرب رو هم ما حتی اون چه که بوده قبلنا زمان یونان و فلان او رو هم ما از مسلمان ها فهمیدیم، اونا به ما گفتن این چیزا بود. ما با تاریخ ریاضیات در غرب و شرق عالم هم از طریق اینا آشنا شدیم، با مهندسی و مکانیک و اینا. علاوه بر او تحشیه های عربی، حالا او عربی میگه ولی منظور اسلامی است چون بسیاری از اینا غیر عرب هم بودن، میگه حاشیه هایی که مسلمین زدن، اصلا ماهیت ریاضیات و هندسه و فیزیک و مکانیک رو تغییر دادن اینا، یک گام یه مرتبه شد صد گام. و الحاقات شرقی اسلامی بعد از اینا بود که کم کم ریاضیات راهشو به جهان غرب گشود. ما میگه مدیون مترجمانی هستیم که شروع کردن تونتونی کتابا رو تو حوزه مکانیک و فیزیک و مهندسی از زبانهای عربی و اسلامی ترجمه کردن. به اسمشون هم میاره، مثلا اوایل قرن 12 میلادی در ادلارد بافی از کوردوا که همون قرطبه است، اندلس اسپانیای اسلامی جنوب اروپا، از عربی به لاتین، یا ژرار کرمونایی از جمله کتاب حساب میگه اولین کتابی که از بر اساس آثار خوارزمی متفکر ریاضیدان ایرانی مسلمان ترجمه شد آمد، که اصلا انقلابی ایجاد کردن نگاه ما به مسئله ریاضیات و مهندسی و اینا، ترجمه بود که لئوناردو فیبوناچی که رفته بود شمال آفریقا در دانشگاه های اسلامی درس خونده بود، آمد کتاب حساب، کتابی رو به نام حساب نوشت، کلش بر پای آثار ریاضیدانان و مهندسان مسلمان ایرانی بود از جمله خوارزمی. و میگه قرن 13 میلادی که اینا ترجمه شد آمد اروپا، یه مرتبه افکار عمومی و نخبگان اروپا فهمیدن یک در دروازه جدیدی باز شد و کلید تغییر در عالم طبیعت دست ما افتاد. دقت کنید تعابیر رو. میگه ما تا اون موقع فکر میکردیم دنیا رو یا همین قوانینی که تو عالم اینا کاری نمیشه کرد با اینا، تا فقط تسلیم باید باشیم. کلیسا هم که همین رو میگفت، خود ما هم نمیدونستیم همچی امکاناتی وجود داره. میگه این ترجمه این کتاب هایی مثل کتاب حساب خوارزمی و امثال اینا بود که و دانش عدد نویسی اسلامی و آشنایی با عدد صفر و جدول اعداد و روش های محاسبه و بعد انقلاب بزرگ دیگه روش تازه حساب الگوریتم، که الگوریتم همون الخوارزمی است. الخوارزمی با تعبیر اونا شد الگوریتم. دانش و روشی که برای اولین بار ایتالیایی ها که در جنوب اروپا بودن و رنسانس ادبی از ایتالیا شروع شد دیگه، رنسانس فرهنگی، میگه اول اونا در جنوب ایتالیا چون کلن با مسلمونا کار میکردن، رفت آمد داشتن، چند تا بازرگان ایتالیایی فهمیدن که آقا یه جور محاسباتی هست تو کارهای تجاری که اصلا کار 100 ماه رو مثلا به 2 روز انجام میشه داد، محاسبات و اینا رو ما اصلا بلد نبودیم محاسبات رو. میگه کشتی های ما از کشتی های کوچکی بودن که از ساحل فاصله اگه میگرفتیم گم میشدن، فقط ساحل نوردی بود، ما چیزی به نام اقیانوس نوردی نداشتیم. میدیدیم کشتی های بزرگ مسلمان ها از عمق اقیانوس ها میاد، میگفتیم تعجب اینا کجا میان، چجوری گم نشدن کشتی های بزرگ. اول اینا از قطب نما توی اقیانوس نوردی استفاده کردن، اینا چیکار کردن؟ روش داد و ستد بازرگانی و علم تجارت رو اینا به ما یاد دادن مسلمان ها. ما از اینا از کتابای اینا یاد گرفتیم. امپراتور فردریک دوم در قرن 12 و 13 میلادی اون هولوش میگه انجمن مسلمانان دانشمند رو مجبور شد ایجاد کنه و تمام اساتید که داشتن در کل منطقه گفت همه باید زیر نظر مهندسان و دانشمندان مکانیک و ریاضیات مسلمان درس بخونید. کتابای اونا ترجمه میشه، تو تمام دانشگاه بسازیم بر اساس معماری اینا، کتابای اینا رو تدریس کنیم، حتی آثار چه یونانی چه عربی هر چه بود از طریق از عربی ترجمه کردیم، کم کم با اسم مهندسان مسلمان آشنا شدیم، با کتاباشون آشنا شدیم، با مقوله مکانیک و فیزیک در قرن 15 و 16 زیر دست متفکر مهندسان مسلمان و ریاضیدانان مسلمان شروع کردیم تمرین کردن برای پایان نامه نوشتن، مقاله نوشتن. خیلی اینا گریه‌آور برای ما، خنده‌آور برای اونا. یکیشون میگه ما جیب خودتون رو زدیم، بعد از اون چه که از جیبتون زدیم یک بخشش به خودتون دادیم، شما تا آخرم از ما متشکرید. اینا رو ما جیب خودتون زدیم، نه هر چی بود از پدران شما بود. شما نمیفهمید که پدرانتون کی بودن و چه تمدنی بود. میگه با تفکر اصیل رو کم کم روش تفکر در حوزه ریاضیات و طبیعت رو ما از مسلمان ها آموختیم. که این فرمولای تو عالم وجود داره، با این فرمولا میتونی جهت باد رو عوض کنی، میتونی ترکیب خاک رو عوض کنی، میتونی عناصر فلز جدیدی رو ایجاد کنی، میتونی ذوب کنی، میتونی دوباره بسازی. ما اصلا توی نخا نبودیم. کشاورزی، میگه ما وقتی با تمدن اسلامی آشنا شدیم فهمیدیم میشود محصول کشاورزی رو یه مرتبه 10 برابر و 20 برابر و 50 برابر کرد. و بعد از این بود که غذا زیاد شد در اروپا و جمعیت زیاد شد. جمعیت اروپا خیلی کم بود. میگه ما با کشاورزی و صنایع غذایی مسلمین در شمال آفریقا و شرق مدیترانه که آشنا شدیم، بعد از او مشکل تغذیه و گرسنگی در اروپا ظرف نزدیک 100 سال حل شد. یه مرتبه انفجار جمعیت اتفاق افتاد. ما بلد نبودیم. استخراج آب از اعماق رو بلد نبودیم. پمپ‌های دستی رو میگه ما از مهندسی مسلمان آموختیم. پمپ دستی که چطور آب رو از پایین بکشیم بالا، زمین رو آبیاری کنیم، چجوری تصفیه کنیم. رنسانس و هر چه از آن و به این نام داریم از متفکران و تمدن مسلمی بود. آنقدر با پژوهش پرشور و اشتیاق در گذشته ممتاز شد، ما اون چی که قبلا بهش میگفتیم تحقیق، با اون چی که بعدن از مسلمان آموختیم، اصلا او اسمش اگه تحقیق بود اینا چی بود، اگه اینا تحقیقه اونا چی بود. جستجوی راه‌های تازه پیشرفت، فاصله گرفتن از صورت‌های باستان، روش‌های باستانی خودمان. تا اواخر دوره رنسانس به طور جدی آغاز نشد. از قرن 17 بود که ریاضیات اروپا تحت تأثیر ریاضیات ریاضیدانان مسلمان به کلی متحول شد. مفهوم مکانیک و هندسه معنای دیگری پیدا کرد. دقت کنید من دارم عیناً عبارت رو میخونم. اون چه به نام هندسه یونانی بود گنجایش پیشرفت بیشتر نداشت. اما هندسه و مکانیکی که از مسلمانان آموختیم بستری برای ابداعات جدید بود. میتونست شکوفا بشه. آفرینندگان این روش‌ها به کمال و زیبایی کار کرده بودند. روش‌های هندسه یونانی و ریاضیات چینی و هندی قابل تحسین بود، اما الهام بخش و راهگشا نبود. اما مسلمانان راه اصلاح و پیشرفت و گسترش رو به ما نشان دادند در این رشته‌های مختلف. کوشش‌هایی که مسلمین در پیشبرد حساب و اختراع جبر و مثلثات کردند، بسیاری معادلاتی که قبلا حل شدنی نبود یا حتی ما به اصل معادله فکر نکرده بودیم، دیدیم اینا معادلات چند مجهولی رو چند قرن قبل از ما ریاضیدانان و مسلمان مثل خیام مثل کی دارن حل میکنن، اینا رو حل کردن. کلیسا به ما میگفت که تلاش برای تغییر در طبیعت یک تلاش کافرانه است، اما از متفکران اسلامی آموختیم که میتوان دینی و الهی بود و در عالم طبیعت تصرف کرد، تغییرش داد. منتها این تغییر باید با رعایت یه سری حقوق و اخلاق باشه، عادلانه باشه، اسراف نباشه، مشرکانه نباشد. کم کم جهانبینی ما تغییر کرد. وقتی دیدیم ریاضیات و هندسه و مکانیک اینا دارن در این حال مسلمانن، به خدا و آخرت معتقدن، دین دارن و غیر دینی تلقی میشد در اروپا، یه مرتبه تغییر رفت به حوزه کلام و الهیات. که آقا اصلا کلام شما، کلام کلیسا مشکل داره، چجوریه که اینا متدینن، خدا و آخرت قبول دارن، دینی ان، به مسیح هم احترام میذارن، در این حال این همه ریاضیدان، فیزیکدان، کی گفته اینا منافات داره با جهانبینی دینی؟ یعنی تا حالا فکر میکردیم جهانبینی علمی در برابر جهانبینی دینی است. حالا با آشنایی با تمدن اسلامی دیدیم جهانبینی علمی دینی داریم. جهانبینی علمی دینی، اونا به ما آموختن که همه علوم قابل گسترشه. ریاضیدانان رنسانس چه در پیشرفت‌های شایان که بعداً در هندسه و مکانیک و ریاضیات در قرن 18 و 19 کردند در اروپا، از مسلمین بود که آموختند که تلسم گذشته را میتوان شکست. اونا تلسم ما را شکستند، منتها ما اونا را فراموش کردیم. جبر، علمی به نام جبر اگر نبود امروز امروز نمیشد به فضا رفت. میگه اگر این جبر و ریاضیات و هندسه‌ای که از مسلمان‌ها کلیدشو زدن در اروپا از قرن 11 میلادی، ما از مسلمان‌ها همطور یاد گرفتیم تا تو قرن 18 و 19 دیگه خودمون شروع کردیم به نظریه پردازی، اونا ضعیف شدن ما شدیم قوی. اگر این چه که از اونا آموختیم نبود، نه بشر به فضا رفته بود، نه تکنولوژی‌های امروز هست وجود داشت، نه در عرصه رسانه و ارتباطات و نه در هیچ عرصه دیگری. متفکران و ریاضیدانان و نوابغ مسلمان بودند که وقتی شروع کردن مسائل معکوس رو حل کنند، مثل کوشش برای یافتن عدد مجهول، عملیات‌های خاص ابداعی روی عدد انجام دادند تا برسن به نتیجه مفروض. راه‌هایی رو کشف کردند که تا قبل از اونها در شرق و غرب عالم طی نشده بودی راه، همه راه‌های طی نشده بود. نتیجه گیری در مسائل جبر با زبان معمولی صورت گرفت ابتدا، ولذا جزء هنرهای رتوریکال و خطابی بود و بعد مسلمان ها به اینجا اکتفا نکردن، جبر رو خود اینا درست کردن. بعد از او بود که زبانش هم ابداع کردن. برای رعایت سادگی و اختصار، نشانه ها رو به جای واژه ها به کار گرفتن. نشانه های کوته نوشت، کوتاه، واژگانی بودن در زبان ادبی. قاعده های نحو زبان، قاعده های نحوی جدیدی رو مسلمین ابداع کردن. واژه هایی که دیگر تکرار نشود، نشانه های خاص کوتاه و فشرده. کوتاه نویسی در جبر، اون چه که امروز به عنوان اعداد جبری هست، میگه اینا رو ما مدیون خود ابداع این زبان جدید در عرصه ریاضیات، زبان نمادین، هم کار ایرانی ها بود، کار مسلمان ها بود. این کوتاه نویسی روش سودمندی شد که از زحمت نوشتن و خواندن عبارت‌های بلند کاست. باز قدم بعدی رو خودشون برداشتن. میگه چون میگفتن این روش نتیجه گیری رو آسان نمی کند، از سنت‌های زبانشناسی قدیم گسستند. واژگان آسان‌تر کافی نیست، نیازمند تغییر و اصلاح جدی در شیوه ترکیب و گرد آمدن واژه‌ها لازم بود. ساختمان زبانی ویژه جبر را اختراع کردند. ساختمان زبانی ویژه جبر یعنی هر تغییر در ساخت واژگانی جبر با یک و تنها یک منظور متناظر است. جبر نمادین که کار مکانیکی زبان عملا وظیفه نتیجه گیری را آسان کند. یه چیز دیگه هم به شما بگم که شاید نشنیده باشید، این 1-2-3 ریاضیات غرب لاتین رو، این اشکالش هم کار خوارزمیه. 1 یک زاویه، 2 یه زاویه اینور، یکی اینور، 3 دو تا زاویه اینور، یکی اونور، 4 همینطور. این اشکال هم کار خوارزمیه، کار ریاضیدانان ایرانی است. همونطور که بعضی از نوت‌های اصلی موسیقی غربی کار فارابی است. تو کتاب فارابی راجع به موسیقی هست، بخشی از اینچه که الان میگن چیزهای پایه‌های اصلی موسیقی غربی است، اینا ابداع فارابی است. فارابی هم مسلمان شیعه 1000 سال پیش، اهل خراسان و از این قبیل. اینا رو من توی سوئد از یک استادی که اونجا دانشگاه سوئد بود شنیدم، گفت سندش تو کتابخونه استکهلم هست، بیا بهت نشون بدم. من متاسفانه چون پرواز داشتم نمیرسیدم برم. گفت الان اینجا بیا ببین، ما اینجا سندشو داریم که این 1-2-3-4 اینا همه ابداع ایرانی هست، همین شکلش هم مال شماست. اینم که میگه که زبان، میگه اصلا جبر رو مسلمان ها از جبر هم اختراع کردن، هم زبان جدید براش ساختن. و کم کم ایتالیا، در ایتالیا اینایی که میگن جبر رو وارد اروپا کردن، پدران جبرن، میگه اغلب اینا ایتالیایی و اسپانیایی هن، نه همشون توی کلاس های دانشکده مسلمان ها درس خوندن، یا در اندلس یا در شمال آفریقا، یا میرفتن به شرق اسلامی درس میخوندن بر میگشتن. و اگر نمادگرایی متناسب ریاضی نبود، ریاضیات جدید به وجود نمی آمد. میگه ریاضیات جدید هم کار همین نمادسازی های جبری ریاضیدانان مسلمان ایرانی بود. و میگه ما تاریخ ریاضیات نوین را به دکارت برمی گردانیم، در حالی که این دیدگاه و این نظریات وقتی به وجود آمد که پدران دکارت هم متولد نشده بودند. و ولی ما رفرنس ندادیم. پایان تازه الگوریتم میگه در پایان عصر رنسانس وارد اروپا شد. چطور میگیم اینا ابداع ریاضیدانان اروپایی است؟ از جهت پیشرفت در ریاضیات به لحاظ آشنایی با عدد نویسی اسلامی تازه نکات مهمیه که الگوریتم میگه در مرتبه بعدی قرار میگیره. تمام اخترشناسان و منجمین غرب و دریانوردان آن و کشف قاره آمریکا، کشف مسیرهای دریایی در جهان، همه و همه محصول کار پرزحمت ضرب و تقسیم دانشمندان مسلمان بود. همه چی رو ما از اونا آموختیم. نخستین جدول لگاریتم که میگن کار جان نیپیر مرچستنیست در آغاز قرن 17 میلادی، خود او میگوید، دقت کنید، میگه خود او در تمام عمر میخواست ثابت کند پاپ دشمن عیسی مسیح است. سرگرمیش ریاضیات و علم بود و ترجمه های لاتین از کتاب ریاضیدانان مسلمان. یکی از ریاضیدان بعد از او، یک ریاضیدان سوئیسی به نام یاپست بیرگی کتاب شبیه جدول نیپیر را چند سال پس از او نوشت. اندیشه های خود را با تیکو براهه که میشناسید همه، منجم بزرگ اروپایی، در 1594 پایان قرن 16 در میان گذاشت. تیکو براهه اون چه که به نام تیکو براهه منتشر شد آثاری بود که از این دو تا کتاب ورشته بود و اینا ترجمه کلمه به کلمه از روی آثار مهندسان و ریاضیدانان مسلمان بود. و پس از این بود که کپلر که میل مفرطی به سادگی ریاضی داشت، اندیشه های نیپیر و فلانی را گرفت و جدول های آسانتر و گسترده تری تلاش کرد فراهم کند و بر اساس کوشش های اوست که از 1630 به بعد لوگاریتم در سراسر اروپای غربی به رسمیت شناخته شد. حالا ما میگن کی اینا ابداع شده؟ میگه ما میگیم قرن 17، ما میگیم کپلر، ما میگیم تیکو براهه، در حالی که مکانیک و اخترشناسی کپلر، گالیله و نیوتن همه و همه راجب حرکات مستمر نامتشابه، راجب هندسه منحنی‌ها و هندسه کروی، هر چه که ریاضیدانان قرن 17 و 18 دارند از این کتاب‌ها برداشتند. هندسه تحلیلی همینطور، محاسبه بی‌نهایت کوچک‌ها همینطور و موارد دیگه. من خواستم در دو بخش بنابراین عرایزم خواستم بگم که اون بُعد مبنایی نظریش بود، یکی هم به لحاظ عملی ببینید تاریخ همین ریاضیات و مهندسی چه نقشی داره. و آخرین جمله که خطاب به دوستان عرض می‌کنم اینه، امروز این کتابایی که شما می‌نویسید، ابداعاتی بکنید، هر کاری که بکنید، امروز قدم‌هایی است برای بازسازی همون تمدن، منتها مناسب با این شرایط جدید. یعنی ما باید به دنیا یاد بدیم، اول خودمون باور کنیم و بعد به جهان یاد بدیم که آقا یه اسلام عقلانی، اخلاقی، معنوی، عدالت‌خواه آمده با این انقلاب که می‌خواد تو همه رشته‌های علمی هم رکورد بزنه، اما با نگاه توحیدی. این پیام جدیده و دوباره برای بشر این پیام خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.